أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أنما نسب إلى المحقق النائني على التحقيق لا يخلو من قوة، وذلك لكون الشك في المكلف به، إذ أصل التكليف معلوم فلا مجال للبراءة، ولكن لما لا يمكن الموافقة القطعية بل ولا المخالفة القطعية في الجملة، من هنا يحكم العقل بالتخيير، وذلك لوجود المنات والملاك في طرفي العلم الإجمالي، لفرض العلم بصدور الأمر والنهي من الشارع، بل ملاك التخيير وجود الأمر والنهي من الشارع. لكن المكلف لما لا يمكن له الاحتياط فلا محالة يحكم العقل بالتخيير لوجود الملاك لكل من الطرفين. وأما الإباحة الشرعية فلا نقول به نخالفه، وذلك لأن النص الدال على الإباحة الشرعية منصرفة عن موارد العلم الإجمالي لاستلزامه المخالفة القطعية كما قلنا، بل وجوه آخر يأتي بيان تفصيلا. و عليه فالتحقيق التخيير العقلي، ولكن ينبغي التفصيل في حكم العقل بالتخيير بين وحدة الواقع وبين تعدد الواقع. ف في وحدة الواقع، عند وحدة الواقع يثبت بحكم العقل التخيير بقسميه، يعني البدوي والاستمراري، بذلك لأن في وحدة الواقع مع التخيير الاستمراري لا يستلزم ولا يلزم المخالفة القطعية، بل يمتنع في وحدة الواقع المخالفة القطعية في التخيير الاستمراري. فمن هنا لما لا يستلزم هذا المحذور يعني المخالفة القطعية، فحكم العقل بحاله بقوته هو التخيير، إذ لا مانع منه بخلاف تعدد الواقع. ففي تعدد الواقع نفصل بين التخيير البدوي والاستمراري، فنقول بتعين التخيير البدوي لعدم استلزامه المخالفة القطعية، ولا نقول به التخيير الاستمراري الفقهي. لماذا؟ لأن التخيير الفقهي الاستمراري مع تعدد الواقع دائما يوجب ويستلزم المخالفة القطعية. هذا هو مقتضى التحقيق في المقام. ثم إنه إذا كان أحد الطرفين محتمل الأهمية، هل يجري قاعدة التعيين والتخيير؟ يظهر من المحقق الخراساني جريان قاعدة أصالة تعيينية وتعيين ما هو محتمل الأهمية من الواجب والحرام. فإذا علمنا أن أحد الطرفين لا نعلم أنه واجب أو حرام، ولكن نعلم أن أحد الطرفين هو له أهمية نحتمل أهميته، فحينئذ قال بتعين الطرف محتمل الأهمية. ولكن هذا غير وجيه وليس بصحيح، لأن حتى لو نعلم باحتمال أهمية أحد الطرفين لا تجري هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة إنما تجري إذا كان حکم و محتمل الاهمیه ثابتون فی کل الطرفین، فی کل الطرفین، ولیکن ان حکم الاخر یثبت على وجه تخییر کما فی موارد تزاحم. مثلا اذا غرق اثنان احدهما من المهمین من افرض مثلا امیر الجیش و الاخر جندیون مثلا، فهین اذن نعلم بان هذا الامیر على ای حالن یجب انقاذه، اما تخییرا بینه و بین الجندی و اما تعینا لاهمیت الامیر، فهین اذن حکمه یجری فی کل الطرفین مضافا الى احتمال تعینی، لكن هذا الملاک لا یاتی ابدا فی الدوران بین المحذورین کما قال السید الخوئی و اشکل بذالک و هذا الاشکال واردون على صاحب الكفایه. اما من حیث امکان الموافقت القطعی بعد این امکانی مطلبون یعتی بعدا ان شاء الله. خب این اجمال بود، ما یک مروری اجمالی بر مطالب گذشته داریم، تو اگر ولی اینکه بعضش تکراری ممکنه باشد، اما جهاتی هست که اگر بیان بشد ممکنه اینجا خوب بیان نشده روشن بشه. یکی این که خب اون اقوال خمسه‌ای که مرحوم خویی در مصباح گفتن و ما اینجا خوندیم محور اصلی بس اون دیگه، این اقوال خمسه هست، توجه فرمودید. یکی این بود که ما به اصطلاح تقلیب بکنیم جانب حرمت رو، یعنی بگیم کلن باید اون طرفی که به اصطلاح جانب حرمت هست اخذ بشد، یعنی ترک بشد، اجتناب بشد. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، ایشون این رو رد کرده. خب ردش هم واضح هست، برای اینکه اول این کبرا در اصلش مخدوشه که رب منفعت این که اهم هست نسبت به مفسده ای که نسبت به اون اهمیت رو چی آقا نداره. خب این یک رد. رد دوم این کردن که به این که جریان این دفع المفسدت اولا من جلب منفعه، این در اونجاییست که معلوم باشن طرفین کدومش مفسده داره، کدومش حرامه، کدومش واجبه، خب مشخص باشه. اینجا شما نمیدونید کدوم حرامه کدوم واجبه، خب اصلا هیچ چیزی سر بیساب تراشیدنه، این چه فایده‌ای داره؟ در جایی که دوتا باشن یکی حرام باشه، مثل باب تعارض توجه فرمودید که اونجا گفتیم که بنا ان الامتناع باب اجتماع امر نهی، توجه فرمودید باب اجتماع امر نهی، خب میدونید یک طرف حرامه یک طرف چی است آقا واجبه، اون وقتش شما جانب حرام رو اختیار بکنید که یعنی حرام از خوندن نماز در این عرض چی آقا مغصوبه، چون این در مقابل وجوب صلات امر به صلات این مفسده اولاست دفعش. خب این مشخصه کدوم حرامه کدوم واجبه، اون که حرامه چون دفع مفسدش اولاست این باید اجتناب بشه، اما در معنوی معلوم نیست کدوم به کدومه که بله، ولیکن شخصش معین نیست، اصلا دفع مفسده اونجایی ثمر میده، اونجایی میشه ما بهش تمسک بکنیم بدینیم یکی معینن یه طرفش حرامه یه طرفش چی هست آقا واجبه، خب یه طرفش چه که نمیدونیم که بله بله من در واقعه واحده میگید شما مثلا بله، یعنی این مطلب که اشکالی که های خویی کردن در تعدد واقعه درسته، در تعدد واقعه بله بله، منم اینجا اینه نوشتم لیکن یرد علیه ان هذا المحذور انما هو ما تعدد الواقعه لا وحدت الواقعه. خب که همین گفتید کما هو مفروض سید الخویی، مفروض خدای خویی اینه در اینجا فهم وحدت واقعه هست، فلذا این محذور اینجا پیش نمیاد بله. نه دیگه نه دیگه، ببینید یک شیء یک دارو یک مایع هست که احتمال میده بول باشه احتمال میده چی باشه مثلا داروی واجب باشه. خب مثلا اگر چنانچه یک طرفش حرام باشه مفسده دارد دیگه. ما اگر کبرای کلی دفع المفسده اولا من جلب المنفعه مثلا ما کبلی بگیم، ما اصلا کبرا قبول نداریم، عرض کردم اگه کبرای کلی رو بگیم اینجا یک فعله، یعنی شرب این مایه. خب این یدور بین این که مفسده داشته باشه که حرام باشه و یدور بین این که چه آقا منفعت داشته باشه. خب مفسده اولاست دیگه، بین ترک بکن نخور دیگه، روشن واضحه. بله واضحه خیلی. عرض بکنم که خب این از این جد. در قول دوم چی بود؟ قول دوم حکم به تأخیر شرعن بود. قول دوم چی بود؟ حکم به تأخیر چی آقا؟ شرعن. که ایشون جواب دادن این رو به اینکه مراد اگر این تأخیر شرعی که میگی تأخیر اصولی که در باب تعارض از حضرت فرمود اذن فتخیر و نصوص دیگری که دلالت بر تأخیر کرده دلالت کرده، خب اون مخصوص به باب تعارضه. ما نسی که وارد شد از حضرت مگه تأخیر شرعی نمیگید؟ این تأخیر رو از کی بگیرید شما؟ از شرع. خب اگه تأخیر اصولی مراد شماست، این در باب تعارض این تأخیر رو حضرت فرموده، همینجا که نگفته که، نمیتونید سرایت بدید. پس این اگر تأخیر اصولی باشه. اگر تأخیر فقهی باشه، خب این تأخیر فقهی
یعنی اینجا نمیشه
گفت
ملاکش نیست.
بعد دیگه تأخیری که شرعی بود یعنی خود این مشروعیت تأخیر رو از کجا میگیرید شما؟ از شرع. فرض این است که شرع در اینجا در باب تعارض گفته، اونم در شبه حکمیه هست. اون توجه فرمودید؟ بله. نه دوران بین محظورین، بله دوران بین محظورین رو که عد میکنیم که در اونجا اون نصوصی که دارد در باب تعارض اذن فتخیر اصلا خودش اونجا گفتیم قبلا که از مورد دوران بین محظورین منصرف است. توجه فرمودید؟ در همون نصوص گفتیم که اون از دوران بین محظورین در شبهات موضوعی چی است آقا؟ منصرفه. اولا این حکمیه هست، توجه فرمودید، و ثانیا ظاهرش نست که دو تا خبر هستن که به اصطلاح اینجا هر کدوم از اینا ملاک دارن. مثلا یکی گفت اون فعل واجبه، یکی گفت این فعل واجبه. مثلا توجه فرمودید با هم یک تعارض داره نفع میشه و تعارض بین الحجتینه به گونه ای که هر کدوم از اینا ملاک عمل دارن. حضرت فرمود چی آقا؟ اینجا جمع نمیشه اما تأخیر اینجا معقول هست میشه. و اما اگر مراد شما تأخیر فقهی هست که استمراری باشه، تأخیر فقهی به معنای استمراری باشه، ایشون جواب میده که این جمع بین نقیزه میشه، متناقضه میشه، معقول نیست، چون این سر از مخالفت قطعیه در میارد، ولو تدریجا هم باشه سر از مخالفت قطعیه چون در میارد، فلذا این تأخیر شرعی نمیتونه باشه، معقول نیست. تأخیر شرعی چی آقا؟ فقهی. اون اصولی که گفته بودیم اونجا بدوی بوده در باب تعارض، اونی که گفته بودیم گفتیم تأخیر چی است آقا؟ همونجا گفتیم بدویه. ولی میگه اگر اون نباشه مراد شما فقهی باشه، استمراری باشه، این سر تناقض جمع متناقضه یا مخالفت قطعی در میاره. ما همینجا هم باز بهش اشکال کردیم، گفتیم فرمایش شما در یک فرض وارد هست و درسته و اون در تعدد واقع هست، در وحدت واقع جمع متناقضه مخالفت قطعی نمیشد. مثلا یک مایه شما هم شک دارید که این بول هست مثلا، یا فرض کنید که داروی واجب، خب حالا مخیر استمراری داشته باشید، خیلی استمراری داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی هر موقعی میتونید اینو بخورید یا نخورید، بالاخره یا میخورید یا نمیخورید دیگه. توجه فرمودید؟ اگه بخورید خب یکی خوردید دیگه، اگه نخوردید که چی آقا؟ نخوردید، مخیرید دیگه. در هر صورت مخالفت قطعی ایجاد چی آقا؟ نمیشه، که اونی که خوردید معلوم نیست که اون بول باشه، که ممکنه که چی باشه؟ دارو باشه. کما اینکه اگه نخورید هم ممکنه اون که نخوردی چی باشه آقا؟ بول باشه، معلوم نیست دارو باشه. پس کلا در وحدت واقع اصلا و ابدا مخالفت قطعی تصور چی آقا؟ نداره در تأخیر استمراری. اما در وحدت واقع داریم میگه ما، مقصود ما در وحدت واقع است. گفتم تازه که در وحدت واقع اگه مقصود شما باشد که اینجا مخالفت قطعی ایجاد نمیشه، در تعدد واقع بعد حرف شما رو قبول داریم. تعدد واقع مثلا دو تا عنا باشن، یکی میدونیم بوله، یکی میدونیم عنا چیز دارو هست، نمیدونیم کدوم به کدومه، ما تدریجا یکی رو بخوریم بعد دو مثلا اینو بخوریم، اینجا دیگه قطعا به مخالفت قطعی چی میشیم آقا؟ مرتکب میشیم. در شاتم همین جور، در هر جا فرض بکنید فرق بین توسلیات و تعبدیات چی آقا؟ ندارد مطلقا. در تعدد واقعه اگر مخالفت تدریجی بشد سر از مخالفت چی آقا؟ قطعی در میارد. پس بنابراین این که مطلقا شما میگید که تغییر فقهی رو ما از شما نمیپذیریم، ما سر از چون مخالفت قطعی و اجتماع متناقضین در میاد، این حرف به اطلاقی قابل قبول چی آقا؟ نیست. پس این اشکال شما مترد نیست، اخصه. بله. کجا موافقت قطعی کرده رو که نمیست بخوره که، یکی حرام بود دیگه، اگر دوتا کاسه بود یکی
مخالفت قطعی اینه که اون دارو رو ترک بکنه، مخالفت قطعی دارو رو ترک بکنه و بول رو بخوره.
نه عزیز من این حرفا نیست آقا، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. تأخیر تدریجی یعنی چی؟ یعنی هر آنی مستمرن و مخیله دیگه، میتونه هر کدوم بخوره. خب میتونه، جایزه براش، یعنی بعضی گیگ اختیار کرد استمرار داره، بعدن میتونه اون اختیار بکنه، معنیش نیست. خب اگه این کارو بکنه مخالفت چی میشه؟ تموم شد دیگه. اجازه بدید در خدمت شما هستیم. بعدن آقا این مطلب روشنه. در کلن آقا تعدد واقع شما تصویر نمیتونید بکنید تأخیر استمراری رو، مگر اینکه مخالفت چی میشه آقا؟ قطعی میشه. کرده دیگه، چرا گوش نمیدید شما؟ میگم تأخیر استمراری معناش اینه، معناش چیه؟ که الان شما یه کاسه رو خوردید تأخیر نشد آقا، خب بعد این تأخیر شما استمرار داره، یعنی جایزه که بعدا اون کاسه دیگر هم چی؟ بخورید. خب میمشه مخالفت قطعی دیگه. اما به خلاف تأخیر چی آقا؟ بدوی. یعنی از اول تأخیر دارید که یکی از این دو رو تناول بکنید، دیگه بعدن این تأخیر استمرار ندارد که بخواد اون دیگری رو تناول بکنی که مخالف قطعی بشه. دقت کنید آقا. بله؟ اگر اهمیت داشته باشه یک طرف، ما که نمیدونیم کدوم اهمیت داره که عزیز من. خب دیگه یه لیوان که نمیگیم، الان تعددش میگیم که ما این بله، اون در تعدد واقع است، وحدت واقع است. الان کلام ما در تعددش میگیم که مخالفت قطعی میاد. اصلا این مطلب شما هیچ ربطی به حرف ما ندارد. وحدت واقعی است که یه طرفش قافس جام برش ملاکه، خب اون اهمیت داره. بله؟ خب اون باز گفتیم به شما در کلیه موارد علم اجمالی بلا استثناء اگر یک طرف اهمیت داشته باشد، اونجا حتی مخالفت قطعی هم باشد، این اهمیت اگر داشته باشد این مخالفت قطعی اون جایز میشد، اون به خاطر استقرار اهمیت اون به اینجا باز مربوط نمیشد اصلا. ولی بفرمایید. اگر تشخیص صورت بگیره که اولی مثلا شورت بشه، بعد تشخیص بشه که مثلا این بول بوده، این جواب تشخیص که منحل میشد دیگه، بعد دیگه معلوم میشه، تکلیف معلوم میشد دیگه. بعد دیگه اگر اینای دیگه اولی کشف میکنه که خورده بود بول بود، بعد دومی واجب میشد که فرضن که واجبه دیگه، متعینه دیگه، بر روشنه. خب عرض میکنم که پس ما این این رد ایشون باز اشکال داره. در مناقشه ثالث آقا، در قول ثالث چی بود؟ در ثالث بود که حکم به اباحه شرعن و تأخیر عقلن، که همین مختار صاحب کفایه بوده که رد و ایرادش قبلا گذشت، بیان کردیم دیگه، درسته؟ خب بعد قول چهارم قول مرحوم نائینی بوده که اونم رد ارادش کاملا گذشت، که ایشون اون چیزی که با نائینی نسبت داده ما در فواید آوردیم، چون چه چیز دیگه گفته اون رو جواب دادیم، تمام اینا قبلا گذشت، دیروز در جلسه کامل گذشت دیگه، جایی برای توضیح نداره. البته توجه فرمودید تکرار میشد، این چیزایی که من نگفتم یا کم رنگ گفتم رو میخوام بگم، مروری بر گذشته است. بله
اشکال کرده. حالا اشکال شما به کسایی که رو به تأخیر شرعی میگن، اگر ما شما
اشکال شما به اینا چیه؟ ایشون پس اونجا گفته که تأخیر شرعی اگر اصولی هست که باب تعارض مربوطه که بدوی باشه، اگر تأخیر فقهی باشد که استمراری بشه سر از تناقض در میاد، اجتماع مخالفت قطعی در میاد، اشکال کرده. ما بهش گفتیم نه، این اشکال شما وارد نیست، ولی معذاله خودمون کلن تأخیر شرعی رو قبول نداریم. چرا میگیم تحقیل شرعی بده از چی گرفته بشد؟ از شرع. اون نصوصی که نصی که داله بر به اصطلاح تحقیل شرعی باشد ما نداریم در اینجا، در چنین فرضی نداریم. حاکم فقط چی است آقا؟ عقل. اباحه شرعیه اگر مقصود شما باشه، اینم که ما نفی کردیم، اباحه شرعی وقتی به تحقیل ندارد، اباحه شرعیه که اونم دلیل نصش است و اون نظر به دبران بین محضوره نمیتونه داشته باشه. اون کلامی که قبلا بله تأخیر شرعی اگر بخواد بگه، اونجا مرحوم سید در باب تعارض تأخیر استمراری رو در باب تعارض به حکم عقل گرفته. التفات فرمودید اونجا تأخیر استمراری در باب تعارض میشه تأخیر عقلی استمراری، ولی شرعیش چی میشه؟ اصولی بدوی. بزن فتخیر. التفات فرمودید که استزار کردیم که یکی از دو نصف از اول اختیار داری بگیری اینجوری. خب در غیر باب تعارض اگر بخواد شما تأخیر شرعی فقهی بگی باید چی داشته باشید آقا؟ دلیل داشته باشه. اگر دلیل بگید همین مورد به صلاح دلیل بر این مورد علم اجمالیه که چون فرضی که امر و نهی وارد شده دیگه، یکی واجبه یکی حرام دیگه، اینو بگید، خب اینم برمیگرده به تأخیر عقلی، نص به تأخیر که نداریم که شرعیه. این اشکال اساسی بر تأخیر شرعی چی میشد آقا؟ این میشد، نه اون که رای خویی گفتن. آقای خویی گفتن خب اگر تأخیر اصولی باشه خب معلومی که مراد نقا تأخیر اصولی نیست، روشنه، یعنی گفتن ندارد. بعد این بر گفتن که اگر چانس تأخیر شرعی بگیم این محذور دارد. خب محذور که اساس به تأخیر شرعی ندارد که، عقلی هم شما بگید این محذور چیست آقا؟ وجود دارد. پس به حرف کشوندید ما را، خب بیشتر توضیح دادیم دیگه. پس این منتفیه، درست آقا؟ پس اشکال اساسی چی میشه تأخیر شرعی؟ اینی که ما نصی داشته باشیم باید در خصوصی مورد دلالت بر تأخیر داشته باشد. ما چه نصی چی آقا؟ نداریم. اگر بگید نه همون تأخیر عقلی رو ما اراده گرفتیم شرعی، این دیگه خلط اصطلاحات و برهم زدن همه حرفاست. هر کسی که تأخیر عقلی یعنی عقل حاکمه، تأخیر شرعی که بگن یعنی چی؟ در نص میاد. مخلوط نمیشه هرچی رو به هرچی بکنیم که. التفات فرمودید؟ بله. خب روشنه. خب بله اجتماع ما نگفت، اجتماع گفتیم ما؟ نه گفتیم که، نه گفتیم مخالفت قطعی لازم میاد. اگر این تقریبا من در مصباح شما اینجور دادید ها آوردید، بله اگه این باشه درسته. اگر تأخیر استمراری محضرش این باشد که این تأخیر استمراری به اصطلاح موجب اجتماع بین طرفین، یعنی به این معنی که مخالفت قطعیه میشهد، این اشکال ما بارده. اما اگر اون باشه که یعنی به اصطلاح احد متناقضین، یکی حرام یکی وجوب، یکی ترک است و یکی چی آقا؟ فعل. این لا محاله حاصل دیگه، بالاخره این شخص که تکوینن خالی به قول مرحوم نائینی خالی از احد اکوان اربعه که نیست که، یا بالاخره یا فعل میکنه یا چی آقا؟ ترک میکنه. بازم این حرف نادرسته. چرا نادرسته؟ برای اینکه این حرف دقت کنید فقط اختصاص دارد به وحدت واقعه، که لا محاله یکی از این دو چی هست آقا؟ حاصله. اما تعدد واقعه چی؟ خب درسته، فرض ایشون بنابرای فرض خودش در وحدت واقعه هست، که در وحدت واقعه این لا محاله یکی از این دو طرفه، اما در تعدد واقعه چی آقا؟ نمیاد. اگر اون مستدلی که میگه اون اقوال فقط در خصوص وحدت واقعه باشه، خب البته این حرف ایشون نسبت بهشون رده، توجه فرمود. اما باز این باید تقریب بشد که ما نیاز نداریم که شر بیاد بگه تخییر، چون خود این تخییر تکوینن حاصل چی آقا؟ هست. بله درسته، بله با این بیان حل میشه که ما به این معنا که بگیم که نیازی این که از جانب شر بیاد یه خطابی داشته باشیم، چون تخییر شرعی نیست که نص شرعی داشته باشیم دیگه، خب نیاز به این نص شرعی در اینجا چی آقا؟ نداریم. پس قول به تأخیر شرعی اینجا ملاک نداره. حرف تمامه. درسته. بله. خب در اینجا نکته ای که هست این است که یه قول خامس هم هست که قول خدای خویی است، جریان براءت عقلی و شرعی که ایشون خودش اختیار کرده، تعلیل کرده به این که ما چرا به براءت عقلی میگیم، چون غایت چیزی که لازم میاد مخالفت التزامیه هست، مثلا چون در عمل عقل حکم به تخییر میکند. خب عمل حکم به تخییر بکند، خب در واقع شما میدونید یا واجبه یا حرام، پس اینی که شما الان عمل دارید انجام میدید اعتقاد به چی میخواد داشته باشید؟ به جواز کل من الطرفین نمیتونید داشته باشید که. پس اینجا الان در واقع یا باید ملتزم بشید به وجوب یکی و حرمت دیگری، اصلا حکمی که در اینجا مفروض کلام شما جعل شده در لوح واقع، فی علم الله فی نفس الامر، چی است آقا؟ این است که یکی واجب دیگری حرامه، به نحوه اباحه، به نحوه جواز، به نحوه ترخیص که جعل نشده که. پس شما مخالفت التزامی کردید. ایشون میگه غایت چیزی که لازمه مخالفت التزامیه، اما در مقام ظاهر تخییر عملی، چون که اون حکم واقعی امکان عمل نیست، نمیتونه هر دور امتثال بکنه، فلذا لامحاله در مقام ظاهر از جهت عملی باید غالب چی بشیم آقا؟ تخییر بشیم، یعنی براءت بشیم، معذرت میخوام، براءت بشیم. به عبارت دیگرشون یا تقریب دومشون یا دلیل دومشون این است که میگه که درسته که در مقام شک در اصل تکلیف نیست، چون یک دفعه دخل مقدره. این شک در چیه؟ مکلف و به هست، برای اینکه شما اصل حکم الزامی که یقین دارید، که یقین دارید که بیانم واصل شده در اینجا، بیان واصل شد، شما چون امر دارید، امر به شما میدونید رسیده و نهی رسیده، به خاطر این میگید که یکی از این دو من علم دارم که واجب دیگری چی است آقا؟ حرامه. خب اگه بیان واصل نمیشد، شما علم شما از کجا حاصل میشد؟ از اون امر و نهی که اصل این تکلیف یعنی وجوب یا حرام واصل شده، مثلا شما نمیدونید کدوم میشه. این که کدوم واجبه کدوم حرامه، این میشه تقریبا همین شبه موضوعی میشد، شک در چی میشد آقا؟ شک در مکلف و به میشد. ایشون میگه درسته، قبول داریم شک در مکلف و به میشد و شک در مکلف و به جاش مجراش احتیاط براءت نیست که ما میگیم، ولی یک دلیل داریم ما در اینجا که جریان براءت هست. چیه اون؟ این است که میخواد بگه که احتیاط ممکن نیست، اینجا احتیاط ممکن نیست، به خاطر اینکه من این علم اجمالی اصلا نمیتونه منجز باشه، کل عدمه. ولی اینکه شما فرض این است که شما نمیتونید موافقت قطعیه بکنید، قادر نیستید، امکان نداره. مخالفت قطعیم باز در اون وحدت واقعی که محل کلام ما هست، مخالفت قطعیم امکان چی آقا؟ نداره. وقتی که کل عدم شد، لا محاله امون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، توجه فرمودید؟ یا بفرمود که قبح عقاب عاجز، عاجزیم ما، نمیتونیم تکلیف رو انجام بدیم، و به همین دلیلی که عرض کردیم براءت آخرش چی میشه آقا؟ جاری میشه، براءت جاری میشه، اعتیاد ممکن نیست، پس بنابراین چی میشه آقا؟ براءت جاری میشه. حالا عرض میکنه این تقریب حرف ایشونه، تمام شد. اشکال ما به ایشون چیه؟ میگیم نه، این حرف درست نیست، برای اینکه شما اصل اینکه هر یک از این دو طرف ملاکی دارن، یکیش متعلق امره، یکیش متعلق نهیه، این رو که میدونید شما، خب فوق شما عقل شما حکم کند که شما یکی از این دو رو امتثال بکنید. جایی که ملاک داره هر یک از طرفین، شما لازم است به عینه هم بدونید، میدونید که هم این طرف ملاک داره هم این طرف ملاک داره، اما نمیدونید ملاکشون چیه به عینه. اصل ملاکه که یقین دارید شما، اون وقت عقل میگه که خب مادامی که قدرت دارید در وسع شماست، باید امتثال امر شارع رو چی آقا؟ بکنید. حالا تعیناً نشد چی آقا؟ تخییراً. یعنی یکی از این دو طرف رو که اختیار بدوی کردید که مستلزم مخالفت قطعی نشود، موافقت احتمالی چی آقا؟ میشه، به نوع تأخیر مخیری که یکی از این دو رو انجام بدید مرتکب مخالفت قطعیه چی نمیشید و علم اجمالی اینجا منجز میشه. چرا؟ برای اینکه به نسبت مخالفت قطعیه که شما میتونید از این اجتناب بکنید علم اجمالی چی میشه آقا؟ منجز. پس بنابراین اینجا عقل حکم تخییر میکند در اینجا. برای چی؟ برای اینکه اولا ملاک دارد و ثانیاً که سر از مخالفت قطعیه هم چی آقا؟ در نمیارد و اینکه شما میگی کل عدمی هم کل عدم نیست. منتهای مراتب این تخییر که هست عقلیه در وحدت واقعی که محل ماست اساساً مخالفت قطعیه لازم نمیاد. بله. دیگه حتی تخییر فقهی هم باشد. استمراری هم باشد. باز مخالفت قطعیه ایجاد چی آقا؟ نمیشه. پس چون مخالفت قطعی اصلا مستلزم نیست بنابراین عمل به علم اجمالی اینجا محظور ندارد. یعنی به گونه ای عمل بکنی که شما دچار مخالفت قطعیه نمیشی ولی موافقت احتمالیه رو چی آقا؟ انجام دادی به نحو تخییر. این یک. و اما اگر در تعدد واقعا باشد که محل کلام ما نیست خب اونجا هم مخالفت تخییر میشیم، تخییر بعدی منتها اتفاق فرمودید. باز اونجا هم علم اجمالی چی هست آقا؟ منجزه. فلذا این اشکال برایشون وارده. با این بیان معلوم شد که مبنای ما چیه. مبنای ما همون مبنای محقق ناینیه که ایشون گفته غالب تخییر عقلیست نه شرعی و نه اباحه شرعیه. اما چرا تخییر عقلی هست؟ عرض کردی همین الان به شما، برای اینکه ملاک دارد. به قول خود مرحوم ناینی در فواید گفته که ملاک داشته باشه منتها مراتب اختصاص داده به تزاحم. ما ردش کردیم اونجا، گفتیم نه اختصاص به تزاحم هم ندارد، اینجا هم ملاک دارد منتهاش اینجا ملاک معلوم الاجماله، اونجا ملاک معلوم چی بود آقا؟ تفصیل بود. اولا ملاک داریم و ثانیا مخالفت قطعی هم لازم چی آقا؟ نمیاد. منتهای مراتب ما تفصیل میدیم بین وحدت واقع و بین چی آقا؟ تعدد واقع. در وحدت واقع مطلقا چه بدوی چه استمراری هر دو جایزه و هر دو عمل به علم اجمالی است. یعنی تکلیف اون متعین است در تخییر. توجه فرمودید؟ خب این یک. در تعدد واقعه تفصیل میذاریم بین تخییر بدوی و تخییر چی آقا؟ استمراری. بدوی متعینه و استمراری غیر جایزه. چرا غیر جایزه؟ چون سر از مخالفت قطعی در میارد و مخالفت قطعی هم اینجا ممکنه برای شخص، مقدور شخصه، به اختیار شخصه، لا محاله نیست در مخالفت قطعی واقع بشه چون میتونه از اول یک طرف اختیار بکنه طرف دیگر اصلا اختیار نکنه. اینجا مخالفت قطعی چی آقا؟ لازم نمیاد در تعدد واقع. بله دیگه بعد یعنی ما از اول یکی از این دو اینا رو استفاده میکنه اون دیگری رو کار نداره، خب دست نمیزنه به اون تا آخر. خب اینجا مخالفت قطعی شده، خیر میتونم یک کار دیگه بکنه، هر دو رو به تدریج تخییر استمراری دیگه. عزیز من تخییر استمراری یعنی جواز شرب هر دو. تخییر استمراری یعنی این، یعنی الان یکی رو اختیار کردی یکی اختیار نکردی. چرا؟ چون مخیر بودی بین هما دیگه نیست، یکی رو اختیار کردی. خب در واقع دیگر ملاک همین تخییر اون دیگری رو اختیار میکنی چون این تخییر استمرار دارد دیگه. این بله این سر از چی در میره آقا؟ جواز ارتکاب هر یک طرف. خب تخییر استمراری اینه که هر یک از طرفین رو شما هر آنی میتونی چیکار بکنی آقا؟ اختیار بکنی. خب این معناش اینه که مخالفت قطعیه، برای اینکه به مختزای این تخییر استمراری جایز از تارتن یک طرف اختیار بکنی و مرتن اخرى طرف دیگر را. این سرد مخالفت چی در میارد آقا؟ قطعیه در میارد. بسیار روشن است. و اما چرا براءت جاری نیست؟ برای اینکه همین که عرض کردیم به شما ملاک دارد، براءت معنا نداره جاری بشد. وقتی که ملاک دارد میتوند این علم اجمالی منجز رو امتثال بکند. توجه فرمودید؟ خب باید امتثال بکند. امتثالش به چه نحوه؟ به نحوی است که سر از مخالفت قطعیه در نیارد و این کجاست؟ تخییر مطلقا بدون و استمرارن در وحدت واقعه و تخییر بدون فقط دون استمرارن در چی آقا؟ در تعدد واقع. اما اباحه شرعی چرا جاری نمیشد؟ خب بارها مفصل گفتیم چون اباحه شرعی دلیل اون نسلی که دلتا بر اباحه شرعی کرده اون ناظر به علم اجمالی چی آقا؟ نیست اصلا، سر از مخالفت قطعی در میارد در اون ابای شرعیه که حتی بینهی ندونستی در اطراف محصوله جایزه. خب این بینهی ندونستی چون حکمش جایزه، خب در همه اطراف محصوله به همین ملاک باید شما جایز بشه عمل بکنی. این قطعا مستلزم مخالفت چی هست؟ آقا قطعی است. لذا اون نص منصرف از موردی دوران بین محظورین که قطعا هست، اصلا کل مواد علم اجمالی رو شامل نمیشد. فضلاً مورد دوران بین محظورین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.